600 هزار تومان، روبه سکه 11,350,000 تومان و سکه های یک گرمی هم 6 میلیون تومان. نیم سکه هم با حدود 650,000 تومان افزایش هفتگی امروز 18,400,000 تومان بود. قیمت هر مثقال طلای آب شده 11,930,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 2,754,000 تومان و بر این مبنا هر گرم طلای 20 عیار 3,060,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 3,213,000 تومان، یک گرم طلای 22 عیار 3,366,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 3,672,000 تومان بوده. حباب سکه هم امروز 5,700,000 تومان هر قطعه سکه دارای حباب بود که البته مجموع به نسبت اول هفته ما افزایش قیمت رو داشتیم. خانم نوازنده جا داره خدمت سرکار و همه شنوندگان عزیز پیشاپیش زادروز تولد حضرت علی علیه السلام و همچنین روز و مرد و پدر رو به آقایون تبریک عرض
می‌کنم. ما هم به شما تبریک میگیم، متشکریم بابت زحماتتون در برنامه سرای سرمایه. سوال کوتاه از خدمت شما بپرسم، اینطور که نشون میده حالا قیمتی که شما فرمودید و همینطور اخبار قدری افزایشی بوده قیمت طلا، فکر می‌کنید این روند ادامه داشته باشه؟
معمولا بعد از یک افزایش که اتفاق میفته معمولا چند روزی در همین روال میمونه. حالا ما فردا که بازارها تعطیل هستن به نوعی داد و ستد ها و فکر میکنم بعدش هم جمعه و شنبه و یک شنبه را در پیش رو داریم که بازارهای جهان تعطیل هستن، به نظر میاد قیمت ها بر همین روالی که من الان خدمت اینها رو خوندم تقریبا در همین سطح باقی بمونه و ما نه فعلا افزایش قیمت داریم و نه کاهش، ولی در همین سطح قیمت به نظر میاد فعلا بمونه قیمت ها.
متشکرم از شما جناب آقای محمد کشیارای، کارشناس بازار سکه و طلا. خدا نگهدار. و پایان این سرای سرمایه، آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائماً بازار او پر رونق است.
حکایت کار و کوشش و روایت رسیدن، نوآوران،
به نام خدا. سلام، صدای من رو از هلیپورت فرودگاه بین‌المللی جزیره کیش می‌شنوید و من منتظر کاپتان امیدزاد هستم. ایشون مشغول فرود اومدن هستن، تا دقایقی دیگر با هلیکوپترشون توی باند فرودگاه میشینن، میریم باشون آشنا میشیم. کاپتان سلام، خسته نباشید.
سلام، خدا قوت، خسته نباشید.
خوبی بود؟
خدا رو شکر جاتون خیلی خالی بود. بالاخره هر کسی یه وظیفه‌ای بهش محول میشه و ما هم وظیفه رفت و آمد پرسنل روی سکوها رو داریم و جزایر اطراف جزیره زیبایی کیش که باید به نحو احسن این کار رو انجام بدیم و امیدوارم که برای مملکتمون بتونیم یه کار ارزشمندی رو انجام داده بشه.
بله، کاپتان امیدزاد خلبان هستن. ما قرار نیست درباره آسمون صحبت کنیم. از ارتفاع چند هزار پایی اومدید پایین الان؟
ما 3500 رفتیم، قسمتی از مسیر رو هم رو 5500 رفتیم به سمت جزیره سیری و سکوهای اطرافش و الان هم با 4500 پا ارتفاع برگشتیم.
از 4500 پایی قراره که بریم در عمق 40-45 متری آب.
انشالله میریم به عمق 45 متری آب و لذت آسمان و لذت دریا رو با هم تجربه کنیم.
خب، نشستیم توی ماشین کاپتان امیدزاد و از اینجا قراره که به اتفاق بریم به سمت اسکله صیادی میرمهنای جزیره کیش. کاپتان مقداری از خودت برام بگو و شما بیشتر آشنا بشیم هم ما هم شنوندگان عزیزمون. آسمون کجا و عمق دریا کجا؟
سلامت بشین. قبل از اینکه راه بیفتیم من خدمت دوستان مقدار سوختی که نیاز هست برای پرواز بعدی رو عرض بکنم.
مهندس جان
2000 تا سوخت بزنید برای پرواز بعدی. ممنونم ازتون. بالاخره 10-17 سال درگیر سیستم اوییشن و پروازی هستم در کشورمون و یه جایی به خودم اومدم دیدم دیگه برام بسته، من قله پرواز رو فتح کردم و دوست دارم توی یک زمینه دیگه فعال بشم. ورود کردم به عرصه دریا و با مطالعات زیادی که داشتم با پرورش ماهی در قفس در دریا آشنا شدم، با توجه به اینکه منابع آبی کشورمون محدود هست و یک بستر 5700 کیلومتری در ساحل شمال و ساحل جنوب داریم، ورود پیدا کردم به بخش و صنعت پرورش ماهی در ساحل و در دریا.
قراره که با کاپتان امیدزاد بریم بزنیم به دل دریا، بریم به دل خلیج فارس و اونجا پرورش ماهی دارن انجام میدن. اینکه تو دل دریا چطور ماهی پرورش پیدا میکنه و چطور شغل ایجاد کردن، چطور تونستن این کار رو بومی سازی کنن و در کشور انجام بدن، موضوع مستند امروز ما خواهد بود. پس از فرودگاه جزیره کیش میریم به سمت اسکله صیادی و ادامه برنامه رو از اونجا در خدمت خواهیم.
باشید در میان پایین دفعه اولتون پاتون رو جای محکم بزنید، سر نکن، شن ریزه است لبه در واقع اسکله داره، شن ریزه داره، سر نخوره بزنید.
راست هم میگن اینی کسایی که دفعه اوله مثلا میخوان سوارشن بود خیلی احتیاط کنن که روی این سنگایی که میان پایین.
یواش
یواش. آره قایق شدیم، یه قایق سفید رنگ. آره امیدزادم رفتن پشت رول نشستن که استارتر رو بزنن. آقا این همه که مجهز همه اومدن، فکر می‌کنم من خیلی مجهز نیومدم، فقط یه دونه کلا برداشتم آوردم. تقریبا چند دقیقه تو راهیم تا اونجا؟
تقریبا حدود با این هوای خوبی که داریم یه رب تو راهیم.
بزن به.
بریم آقا.
خب نا خود یه دونه جی پی اس هم در واقع اینجا جلوش هست که مسیر رو نشون میده. ما داریم خورد خورد از اسکله صیادی دور میشیم و این هم بیکرانه خلیج فارس.
به 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 این دریا و به 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 این آب و به 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 این رفقای همراه آقای خسروی، آقای
چهار تا رفیق خوب داریم با هم میریم. توضیح میدید وسایلی که اینجا چیه؟
ببینید ما یه سری اکویپمنت داریم برای قایق، دود منور، جی پی اس خود کیلومتر و ایندیکیتور کیلومتر هست که یه سری پارامترها رو بهمون نشون میده، آب خوردن و کیک و کیک‌ها رو آوردین. ممنونم ازتون.
کیک هم نداریم.
بله کیک هم یادشون رفت بیارن اگه یه وقت قند خونمون افتاد. البته الان میریم ملحق میشیم به بچه های تیم عملیات روی لندینگ کرافت، اونجا امکانات هست. تن مجهز کرده.
خب کم کم داریم به قفس ها هم نزدیک میشیم.
بله نزدیک شدیم به قفس های پرورش ماهی و لندینگ کرافت و قایق هم آماده هستن، دوستان اومدن برای تنظیم آخرین لنگرها و موقعیت لنگرها و بویه ها.
بله لندینگ کرافت اینجاست. آقا خیلی سرسا زیاده و خیلی هم باد میاد. ما سعی می‌کنیم که حالا صدا به کیفیت خوبی بگوشه شما شنوندگان هم برسه. و خب این لندینگ کرافت در واقع کارش اینه که برای آماده کردن این قفس‌ها به اینجا اومده، لنگرهایی که باید اینجا انداخته بشه. توضیحات مفصلی که اجازه بدید به جای ثابت برسیم راجبش بیشتر صحبت کنیم و ببینیم که بالاخره این قفس‌ها چطور وسط دریا نصب میشن. آقا محمد از قواسای عزیز هستن که امروز اومدن کنار این قفس‌ها. منم برم روی قفس وایسم، یه مقدار رفتن روی قفس‌ها احتیاط می‌خواد چون کفشایی که ما داریم لیزه. حالا دوستان مقدار حرفه‌ای هم بود موضوع بعد کنیم. میریم کنار محمد آقا وایسیم. آقا خسته نباشی.
خسته غم نباشید، ممنونم.
امروز قراره که در واقع اون لنگره رو صفر کنید زیر آب.
آره چند روز پیش ما این لنگره رو به مشکل برخوردیم، قبلا کشتی اومده زده اینا قاطی شده با هم، بعد اومدیم با لنگره فجرستقیل اومدیم بالا راستوریسشون کردیم، بازم امروز قراره بندازیمشون و دیگه کارمون تمومه، این پروژه رو به اتمام برسونیم.
فهم کنم 7-8-10 تا لنگر داشته باشه دور تا دور اینجا.
مهار میکنه این کیجا رو، به این لنگر رو مهار میکنه و که تکون نخوره برای باقات.
یه جوری مثل جوجه کشی میمونه دیگه، یعنی وقتی که آره مرغ داری طرف جوجه یه روزه میگیره میندازه تو قفس نگه میداره، حالا آبدونش به تابه اون اندازه های فروش برسه. اینجا هم همونجوری دیگه، ماهی رو در این قفس ها پرورش میدید و باید مواظبت کنید.
آره فقط نگهداری از ماهی رو.
الان که دارم با محمد آقا صحبت میکنم، آقای امیدزاد بالاخره تنی به آب زدن و رفتن زیر آب، یه نگاهی انداختن، همین الان از زیر آب خیس دارم میام بیرون.
بله سلام،
خدا قوت،
جاتون خیلی خالی بود.
دوستان رفتیم. به جای ما خوش گذشت،
سلامت باشین. رفتیم به عمق 40 متر و یه بازدید از
اتصالات لنگرها انجام دادیم و خدا رو شکر همه چیز خوب بود. اینها چک های قبل از طوفانه، چون یه چند روز طوفان رو داریم، باید همه وسایل رو بازدید بکنیم که آمادگی مقابله با طوفان رو داشته باشیم. بعد از طوفان هم که انشالله فروکش کرد، دوباره چک های بعد از طوفان رو انجام میدیم که یه وقت خطری مزرعه رو و ماهی ها رو تهدید نکنه.
و قطر این قفس چیز گرده دایره ماننده، فکر میکنم مزی که بالای 20 متر قطرش.
بله 25 متر قطر قفس هست و ظرفیت حدود 125 تن ماهی رو داره.
داره. یه سال دیگه چون یه تشبیه شد اینجا شبیه به مرغداری ها و خب جوجه ها مراقبت های خاص خودش رو میخوان، ولی نمیدونم ماهی ها هم اینجوری هم مثلا نمیدونم داروی خاصی واکسن خاصی اینه که آقا از بین نرن یا نه دیگه اصلا طبیعی توی دریا دارن زندگی میکنن، فقط همون غذاشونه.
دقیقاً اینم همینطوره، مثل بچه آدمی زاده، مثل جوجه است، مثل یه بره تازه متولد شده است، رسیدگی میخواد، آمپول داره، دارو داره، دونه دونه حتی ماهی ها رو واکسن میزنن دونه دونه. خدا نکنه، برای هیچ کسی خدا نخواد، ولی خب اگر بیمار هم بشن دارو هم بهشون داده میشه.
اینجا قراره که تا چند وقت دیگه قفس نصب بشه ماهی سیباس بریزید. یکم راجع به خود ماهی سیباس برام صحبت میکنید که چه خاصیتی داره؟ سیک یعنی دریا، باسم یعنی رئیس، انگار اسم این ماهی هم خیلی خاصه.
بله این ماهی ماهی سیباس هست و رئیس دریا، پروتئین بسیار عالی داره، امگا 3 و امگا 6 فراوانی داره، یه سر و دم خیلی کوچولویی داره و بیشترش گوشته، یعنی ضایعاتش هم خیلی محدود و کم. قفس هم نصب شده، هفته آینده انشالله بتونیم ظرف مدت مثلا 7-8 روز دیگه کار انتقال بچه ماهی ها رو از سایت خشکی به پهنه نیلگون خلیج فارس انشالله داشته باشیم و بیفتن توی دوره پروار و انشالله گوشتگیری و وزنگیری.
بسیار خب، کار امروز داره به پایان میرسه دیگه دوستان، لنگره رو که کامل تثبیت کردند، باز میریم انشالله برای قفس و قفس گذاری انشالله ریختن بچه ماهی ها. ما اینجا رو ترک میکنیم میریم به سمت جزیره کیش و انشالله با یه روز دیگه قرار میذاریم تا مرحله بعدی کار رو از نزدیک شاهد بشیم. تا وقتی وارد اسکله میرمهنا، اسکله سیدی میشید، سمت چپ میشه شیلات منطقه‌آزاد جزیره کیش و من اومدم به اتاق آقای دکتر بارگاهی که ایشون رئیس این اداره هستن. خیلی خوشگل عکس روی دیوار اتاقشون و زیرش هم نوشته پرشن گلف کیش ایسلند، مال سال 2016 است این عکسی که گرفته شده. یک کوسه خیلی بزرگه که اطرافش هم پر بچه کوسه است و بسیار چشم نوازه و در کنار اون این شعر رو نوشتند که هر که از دریا نشانی میدهد نقشی از سود و زیانی مینهد. شعر خیلی بامزه است، حالا طولانیه که من یه بیتشو خوندم، با آقای دکتر بیشتر آشنا میشیم. آقای دکتر سلام و روزتون بخیر باشه.
به نام خدا. سلام. شعر زیبا که مال جناب سایه هست رو خوندین، من حیفم اومد که بقیهش رو نخونم. اونجا که میگه که گرز بازرگان بپرسی این خبر، گوید از کشتی و غواص و گوهر، شاعر سرگشته سوداپرست در شب مهتاب بر ساحل خوش است، پیر ماهیگیر و موج و بیم جان، جان بهای نان تمام داستان. این تمام داستان ماهیگیران و صیادانه که جانشون رو میذارن کف دستشون برای نان.
بله ما اصلا موضوعمون امروز همینه، البته مقداری فرق میکنه، میخوام درباره پرورش ماهی نوینتر و جدیدترش صحبت کنیم، هم در قفسه. آیا ما در جزیره کیش این اولین سایت پرورش ماهی هست به این صورت، مزرعه پرورش ماهی، یا نه باز ما داشتیم مثلا در سالهای گذشته پرورش ماهی به این شکل؟
ما در منطقه مرکزی خلیج فارس که جزیره کیش و جزایر اطرافش وجود داره، سه تا از اونها تقریبا شروع به کار کردن، یه دونشون فعال چندین ساله، یه دونشون تقریبا امسال فعال شده و دو تای دیگه‌شون هم که تازه امسال استارت زدن و دارن فعالیتشون انجام میدن.
این پرورش ماهی در قفس رو در واقع ما خودمون آموزش دیدیم، یاد گرفتیم، انجام دادیم یا نه این علمش از جای دیگه اومده؟
17-18 سال گذشته مطالعات اولیه این کار رو شرکت رفاه نروژ اومد انجام داد. نروژی‌ها توی اون منطقه اسکاندیناوی که آب‌های سرد هست پرورش ماهی آزاد دریایی و قزلالای دریایی رو انجام میدن و در این حوزه جز پیشگامان پرورش ماهی در قفس هستند. اونها اومدن مطالعات اولیه رو انجام دادن، یه پایلوت اولیه ای رو توی جزیره هنگام شیلات اومد پیاده کرد، اونجا به صورت آزمایشی انجام شد، آزمایشش موفقیت آمیز بود. بعد شیلات اونا این رو ترویج کرد بین پرورش دهندگان و ما در حال حاضر داریم به سمت بومی سازی این صنعت میریم. صنعت پرورش ماهی در قفس در آبهای گرم، یعنی در منطقه‌ای که ما حضور داریم، تقریبا مدل هایی از کشورهای استرالیا، هنگ کنگ، تایوان و کشورهایی که توی مناطق گرمسیر هستند داره الگو برداری میشه و جلو میره.
آیا دکتر بارگاهی، بسیار ممنون از شما و از توضیحاتی که درباره پرورش ماهی در قفس برای ما گفتید در جزیره کیش.
خواهش میکنم، موفق باشید.
یکی از ساحل‌های جزیره کیش که خیلی از ماهیگیری‌ها میان اینجا ماهیگیری کنن ساحل ماشه هست. اینجا هم یه مسجد قدیمی چند صد ساله است که اسمش هم مسجد ماشه است. دوست عزیز مشغول ماهیگیری هستن، قلاب داخل آب انداختن کنار اسکله قدیمی، بهشون نزدیک بشیم. و امروز یه روز طوفانی، من اومدم دریا. آقا سلام علیکم.
آقا درود به شما،
خسته نباشید.
خیلی متشکرم، شما خوبید
آقا؟
ممنونم.
چطور اوضاع؟ ماهی خوب گیرتون اومده یا نه؟
نه هنوز گیرم نیومده، شرایط جوی به هم ریخت، دارم جمع میکنم برم.
آره باد میاد یه مقداری سخت میکنه کار رو.
بله
دریا مواجه امروز.
بله مواجه.
چه نوع ماهی معمولا صید میکنید اینجا؟
خب بستگی داره به فصل. الان فصل ماهی جاشه که به گیش طلایی معروفه، ماهی هامور و ماهی شهری.
با ماهی سیباس هم آشنایی دارین؟
بله بله، یه ماهی پرورشی که در دریا پرورش میدن.
کارتون رو کساد که نکرده؟
نه ربطی به کار ما نداره، اتفاقا خیلی هم صرفه اقتصادی داره برای دوستانی که پرورش میدن و از لحاظ زیست محیطی یه بستری رو ایجاد میکنه. سازهایی که داخل آب قرار میگیره باعث رشد مرجان ها میشه و کلونی ماهی ها رو به قول خودمون اون زیستگاه مرجانی رو تقویت میکنه، سازهایی که زیر آبه. فقط این نکته میمونه اینجا که تو بحث زیست محیطی این ماهی باید باشه که عقیم شده باشه و برای زیستگاه دریا خیلی ماهی مناسبی نیست اگر از قفس آزاد بشه. مثل ماهی تیلاپیلا میمونه که در رودخانه های ایران رها شده و آسیب زده. این ماهی هم اینجوریه، اگر عقیم بشه و از قفسش فرار نکنه و خیلی مفیده، در غیر این صورت امکان زیادی داره به زیستگاه محیط زیست دریا، به ماهیای دیگه، به بچه ماهیا، به تخمشون، به همه ماهیا آسیب برسونه، چون ماهی مهاجمیه.
آقا ممنونم ازتون.
آقا قربان شما، خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
ان شاءالله تا جمع نکردی ماهی خوب به قلابت بیاد.
ان شاءالله ان شاءالله. به امید خدا.
يا رحمن يا رحيم يا مخاطفين بالسلامة يشو ليلة
ليلة. خب بعد از دو هفته که قفس ها آماده شد، امروز اون روزیه که خیلی سرنوشت ساز برای تیم آقای امیدزاد. باز ما روی دریا هستیم و توی قایق و داریم میریم به سمت قفس ها. آقای امیدزاد خسته نباشید، امروز قراره که ماهی ها رو بیارن ایشالله.
بله الان هم ساعت 4 صبح و توی تاریکی هوا داریم میریم کم کم نزدیک منطقه استقرار قفس ها بشیم که انشالله لندینگ کرافت حامل تریلی ها و بچه ماهی ها کم کم میرسن به موقعیت و زمان ذخیره سازی بچه ماهی ها رسیده دیگه انشالله.
اینجا چون خیلی صدا زیاد و باد هم شدید، بذاریم برسیم اونجا مفصل صحبت کنیم.
انشالله در خدمتتون هستم.
خب ساعت تقریبا 6 صبح رسیدیم به محل قفس ها. لندینگ کراف هم اومده و همطور که آقای امیدزاد هم گفتن تانکرهای بچه ماهی هم رسیده و الان لحظه بسیار حساسیه، چون بالاخره تخلیه این بچه ماهی ها توی این استخری که اینجا وجود داره خیلی کار دشواریه. آقای امیدزاد خب برامون بگو قراره چه اتفاقی بیفته؟
لندینگ کرافت اومده با همه چی آماده و مهیاس که انشالله کار ذخیره سازی انجام بشه. تعداد 100,000 قطعه بچه ماهی قرار ذخیره سازی بشه، تعداد 5 تا تریلی کافی هست و اومده کنار قفس ها و داره آماده میشه که لوله های انتقال بچه ماهی از تانکرها به قفس انشالله به آب انداخته بشه و ماهی ها توی قفس وارد بشن. ولی قبلش باید آداپته بشن ماهی ها با این هوا و با این آب. ما کاری که میکنیم از طریق یه کفکش، یه پمپ کفکش، آب دریا رو میریزیم داخل تانک ها و از یه طرف دیگه آب خارج میشه که ماهی ها با این آب آداپته بشن.
خب دوستانی که از بوشهر اومدن و در واقع ناظر هستن برای تخلیه ماهی ها، شلنگ های خیلی بزرگی خودشون توضیح بدن بهتر. آخ خسته نباشید.
سلامت باشین.
خدا قوت.
ممنونم از شما که تشریف آوردین اینجا. ما الان حدود 3 ساعت میشه که رسیدیم و در محل قفس هستیم. 10 نفر از تیممون روی لندگراف هستن، ما خودمون الان روی قفس مستقر هستیم و در خدمت شما هستیم.
خیلی جالبه که یه حسگرایی وجود داره تو این تانکرها که دقیق آمار ماهی که داره از تانکر خارج میشه و وارد این قفس میشه اندازه‌گیری میشه. و خب چند هزار ماهی آوردیم با خودتون؟
الان ما حدود 100 هزار قطعه بچه ماهی رو تو این لحظه وارد قفس کردیم. و
جالبه که ماهی سیباس ماهی سیاه رنگه، خود نیم وجب اندازش.
بله دقیقا اندازه نیم وجب هستش که وارد قفس میشه.
حتما چقدر طول میکشه همه تانکر رو خالی بشن؟
این عملیات شاید حدود 5-6 ساعت طول بکشه که کل بچه ماهی ها تخلیه بشه. البته بستگی به آب و هوا، جریان آب و بالاخره نیروهای سرعت اونها میکنن متغیر هست، اما میانگین حدود 6 ساعت طول.
زیر آب رو بهتون نشون بدیم، از اون رادیویش کنیم، یعنی بریم زیر آب ببینیم چه خبر و بچه ماهی های کون زیر اصلا چکار بکنن. این صدا رو ما داریم با یه دوربین 2.5 براتون. بریم دنیای زیر آب.
حالا صدای من رو میشنوید الان یا نه؟ گزاران رو بکنیم زندگی خودتون برش آغاز کنه. نمیرون صدای من میاد نه؟
خزه بیاید بیرون. خب رفتیم زیر آب. من داشتم صحبت میکردم از زندگی بچه مایی زیر آب، میگفتم که قراره که هزاران هزار بچه مایی زندگی خودشون رو اونجا آغاز کنن. یکم براشون غذا بریزیم، صدای غذا خوردنشون هم خیلی بامزه است. بالاخره چند ماه قراره که این بچه مایی اینجا باشن. بریم تو آب دوباره. غذاشون چیه؟
متنوع دیگه، این اکسترود شده است و از کارخونه میاد. مواد مختلف خوراکی هست، پروتئین هست، ویتامین هست، کنجاله هست، کنستانتره هست. باز به خدمت شما که هر چی توش داره.
آ یه بار دیگه بریم دنیای زیرا.
بله
بریم. پرورش ماهی در قفس در خلیج فارس آشنا شدیم و همچنین در رابطه با کاپیتان محمد حسین امیدزاد که درباره این شغل و این کار برامون صحبت کردن. امیدوارم این برنامه توجهتون قرار گرفته باشه. ممنونم که با من مسعود خسروی از جزیره کیش همراه بودید. به امید سربلندی بیشتر ایران عزیز.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک،
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دوخای گازدار و طعمدار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخای آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان. موج‌های آبی مشهد.
شما می توانید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
با مردم پرسش،
همراه با برنامه‌های این شبکه
پرسش، آنچه می‌شنوید پرسش.
حاشیه حیات دولت این هفته امروز چهارشنبه 4 بهمن ماه مثل هفته‌های قبل برگزار شد، با این تفاوت که کمی خلوت‌تر از هفته‌های قبل بود. 9 نفر از اعضای کابینه در حاشیه حیات دولت امروز شرکت کردن و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادن. اما سوال ما از آقای دهخانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. آقای دکتر، گروه خودروسازی سایپا چند هفته ای که سه شنبه هایی رو برگزار میکنه که سمینار رونمایی از خودروهای برقی و صحبت در خصوص خودروهای برقی هست. این خودروها چقدرش رو دانش بنیانی ها تامین میکنن؟ اطلاعی دارید ازش؟ و اینکه اگر به بازار عرضه بشن کیا میتونن ازش استفاده کنن؟
ببینید، خودروی برقی اون چیزی که الان تو کشور داره حرفش گفته میشه برای وارد شدنشه. خب
بله.
اون تا اصل 97 با حمایت معاونت علمی کار روی خودروی برقی داخلی شروع شده و ما الان نمونه خودروی برقی داخلی داریم. کمی چند وقت پیش آقای رئیس جمهور هم توی دولت سوار شدن و آزمایشش کردن. خودروی بسیار خوبیه. همزمان ما داریم با همکاری چند تا از این خودروسازا مرکز نوآوری برقی سازی و هوشمندسازی خودروها رو میاریم بالا.
بله.
برای که از این پنجره فرصت خودروی برقی عقب نمونه. مسئله که گفته دینه، من پیشبینیم اینه خودروی برقی با توجه به حمایت‌های ویژه‌ای که وزارت سمت داره انجام میده، از نظر هزینه‌های واردات و تعرفه‌های واردات، همینطور بالاتر بودن سقف قیمت ارزی و حوزه‌های دیگه که علاقمندی بهش وجود داره، احتمالاً در یک دو سال آینده تو کشور مقدار رونق بیشتری پیدا کنه. اونطور عموماً تحت عنوان تاکسی‌ها و خودروهای داخل شهری.
بله.